شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. برنامه رادیوم یک برنامه علمی هستش که هر روز به موضوعات متنوع علمی می‌پردازیم و سعی می‌کنیم کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم در قالب گفتگو با یک متخصص و سعی می‌کنیم گزیده‌ای از یک کتاب رو خدمت شما بخونیم، یک موزه علمی رو خدمتتون معرفی بکنیم و هر روز هم با میثم موسوی سرک می‌کشیم به دنیای خبرهای علمی از ایران و جهان. فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما در اینستاگرام هست @ra.radium و یادتون هم باشه که اگر شنیدن برنامه رو به هر دلیلی از دست دادید، چنانچه اپلیکیشن کست باکس رو روی گوشی همراه خودتون نصب داشته باشید، بعد از اتمام برنامه فایل برنامه در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره، نوتیفیکیشن روی گوشی شما ظاهر میشه و میتونید برنامه رو بشنوید، برای دوستانتون ارسال بکنید و اونجا برای ما نظر هم بگذارید.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
قبل از هر چیز همراه با میثم موسوی خبرهای علمی از ایران و جهان را میشنویم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم نانوداروهای ایرانی از آزمایشگاه به میدان سلامت و 593 میلیون دلار صرف جویی. طی 8 سال گذشته ورود نانوداروهای تولید داخل به نظام درمانی کشور یک تغییر چشمگیر رقم زده. بررسی ها نشون میده که این نانوداروهای هوشمند با رسوندن ماده درمانی دقیقاً به بافت هدف و کاهش عوارض جانبی تونستن بیش از 593 میلیون دلار از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سلامت کشور رو کم کنن. عددی که هم فشار بیمه ها رو کمتر کرده و هم هزینه های خانواده ها رو کاهش داده. 6 نانوداروی توسعه یافته در ایران، 4 داروی ضد سرطان و 2 داروی درمان سالک و التهاب مفصل بیشترین نقش رو در این تحول داشتند. کارایی بیشتر، کاهش نیاز به مصرف دوزهای بالا و کوتاه شدن دوره‌های بستری باعث شده به درمان‌های مؤثرتر و مقرون به صرفه‌تر دسترسی پیدا کنند. جوان ماندن مغز با یادگیری زبان جدید. نتایج پژوهش بزرگی در مجله نیچر ایجینگ نشون میده افرادی که بیش از یک زبان بلدن مغزشون کندتر پیر میشه. در این مطالعه که روی بیش از 80 هزار نفر از 27 کشور انجام شد، مشخص شد چند زبانگی احتمال پیری شناختی و زوال مغز رو به نصف کاهش داده. حتی هر زبان اضافی میتونه اثر محافظتی بیشتری داشته باشه. به گفته پژوهشگران، صحبت کردن یا یاد گرفتن زبان‌های مختلف مغز رو فعال می‌کنه و باعث تقویت شبکه‌های عصبی و ذخیره شناختی میشه، چیزی که در برابر پیری و بیماری‌های مثل آلزایمر نقش محافظ داره. یادگیری زبان جدید میتونه مثل ورزش یا تغذیه سالم یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ شادابی و جوانی مغز باشه. و در پایان، لحظه انفجار یک ستاره برای اولین بار دیده شد. دانشمندان برای اولین بار موفق شدند لحظه انفجار یک ستاره را ثبت کنند. لحظه‌ای که موج انفجار از سطح ستاره بیرون میزنه و اون رو میشکنه. این انفجار در فاصله حدود 23 میلیون سال نوری رخ داده و دانشمندان با تلسکوپ‌های پیشرفته تونستن شکل و جهت انفجار رو ببینن. جالبه که انفجار کاملاً گرد نبود و بیشتر شبیه یک بیضی یا زیتون بود. این کشف به ما کمک میکنه داخل ستاره و اطرافش رو بهتر بفهمیم و نشون میده که انفجار ستاره ها همیشه ساده و یک دست نیست. احتمالاً وجود یک ستاره همراه باعث شده موج انفجار کمی تغییر مسیر بده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. خبرها رو با هم مرور کردیم و حالا آماده میشیم برای پرونده ویژه که میخوایم از متابولیسم بگیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
همونطور که اشاره کردم در پرونده ویژه امروز میخوایم بریم سراغ متابولیسم، سوخت و ساز در بدن به ویژه در حین ورزش و ورزشکاران. و سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای دکتر میلاد رحیمی. خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو ما دکتر.
سلام، صبح شما بخیر، همینطور شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم دکتر رحیمی. یه توضیح میدید که اصلا وقتی ما صحبت از سوخت و ساز یا متابولیسم میکنیم، این سوخت و ساز متابولیسم دقیقاً یعنی چی؟ چه اتفاقی در بدن رخ میده و آیا سوخت و ساز در بدن یک فرد عادی با یک ورزشکار متفاوته؟
سوال خیلی خوبیه. متابولیسم در حقیقت برایند دو تا اتفاق به اسم آنابولیسم و کاتابولیسم، یعنی در حقیقت سوخت و ساز. کل اتفاقی که توی بدن میفته یه سریشون شامل تجزیه است و یه سریشون شامل ساخته شدنه. همه اینها در نهایت باعث عملکرد بدن میشه. اگه بخوام خیلی ساده برای شما متابولیسم رو توضیح بدم که بتونن عموم مردم نسبت به اون اشراف داشته باشن، اینجوری بذار براتون بگم. شما فکر کنید یه ماشینی دارید دوگانه سوزه. بله. که مصرفش بنزین و گازه، این تاکسیایی که توی خیابون هستن. راننده میتونه انتخاب بکنه که با بنزین کار کنه یا با گاز، که معمولاً نگاه میکنه که اگه به ماشینش داره فشار میاد، سوخت رو میندازه روی بنزین، که سوخت بنزین سوخت احتراق بالاتریه و برای فعالیت‌های شدیدتر ازش استفاده میکنه.
بله.
ولی اگه اونو بندازید روی گاز، برای فعالیت‌های سبکتر استفاده میکنه، یعنی اگر به ماشین خیلی فشار نیاد از گاز استفاده میکنه. پس انتخاب با راننده است و اینکه شما تصمیم میگیرید که متناسب با شرایط کدوم انتخاب کنید، ولی یا بنزینه یا گازه. یه سری ماشین هم داریم که هیبریدی هن، هیبریدی یا برق و بنزین هن. شما دستتون نیست که بخواید انتخاب کنید با دکمه بگید که من میخوام برق بسوزونم یا بنزین.
دستی هم میشه بنزین و گاز کرد.
تو بنزین و گاز آره دستی میتونید انجام بدید، ولی تو برق و بنزین دستی دست شما نیست. توی هیبریدیا اینجوریه که شما اگر هر چقدر به ماشین فشار بیارید، ماشین اتومات سهم بنزین رو بیشتر میکنه، اگه کمتر فشار بیارید سهم برق رو بیشتر میکنه. و تو زمانی که داره بنزین میسوزونه شارژ میکنه برق رو که بتونه تو زمان فشار پایینتر برق تامین بشه. اینجا نکته چیه؟ دوگانه سوز هست، یعنی شما دارید تو لحظه از دوتاش استفاده میکنید، فقط سهم مصرفشون با هم دیگه متفاوت میشه. حالا بیایم توی بدن ببینیم چه اتفاقی میفته. بدن انسان سگانه سوزه. اگه بخوایم ساده براتون بگیم، دو تا بخش اصلی داره که حوازی و بی حوازیه، که بی حوازیش خودش دو قسمت میشه، فسفاژن اسید لاکتیک، و حوازیش هم میشه چربی سوزی. معمولا تو فعالیت‌های خیلی 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 شدید بدن آتپه می‌سوزونه. آتپه میشه آدنوزین تریفوسفات، یعنی یه آدنوزین با سه فسفر. اگه فعالیت شدید باشه میاد از گلوکوزی که داخل خون هست استفاده میکنه، که فضولات ناشی از این سوختن میشه اسید لاکتیک. برای همین به این سیستم میگن اسید لاکتیک.
یعنی گلوکوز همون قند در واقع طبیعی که تو بدن وجود داره.
بله دقیقاً، قندی که تو بدن توی خونها وجود داره و توی عضلات و توی کبد هست به صورت گلوکوز. البته معمولاً بدن اونایی که نمیخواد ازشون استفاده کنه تو لحظه رو به صورت گلیکوژن یه چند قندی ذخیره میکنه، ولی قند در جلوی دستش رو معمولاً به صورت گلوکوز. و چیزی که بعد از اون اتفاق میفته اینه که اگر فشار فعالیت متوسط رو به پایین باشه، شما چربی میسوزونین، یعنی فری فتی اسیدها رو میسوزونین. تو این حالت نیاز به اکسیژن داریم،
شدت فعالیت پایین کم باشه،
پایین متوسط و رو به پایین باشه. الان مثلا من و شما که اینجا نشستیم جفتمون تو سیستم هوازیم. حالا فقط چند تا نکته رو بگم که یه خورده درک نسبت
یه لحظه ما وقتی میگه هوازی بیشتر به ذهن مثلا شاید دویدن برسه، ولی الان ما ساکن نشستیم تحرکی نداریم، این هم هوازی محسوب میشه.
دقیقاً شما که نمیشه نسوزونید، شما تو همه لحظه ها داره بدنتون کار میکنه. اگه بخوام برای اینکه تمام این سوالا حل بشه با همون ماشین مقایسه بکنم که بهتر بتونیم ارتباط بگیریم، شما تو ماشین میتونید ماشین خاموش کنید، بدن انسان خاموش نمیشه، یعنی به خاموش شدن برای ما مساویه با مرگ. پس ما در تمام لحظه ها داریم میسوزونیم. نکته بعدی اینجاست که شما وقتی دارید توی ماشین انتخاب میکنید، گفتیم که سهم هیچ کدومشون صفر نیست توی هیبریدیا.
بله.
وقتی من به شما میگم شما توی سیستم هوازی هستید، فکر نکنید 100% هوازین. اون مابین یه سریاشون هستن که دارن همچنان بی هوازی کار میکنن، بسته به اعضای بدن اینا متفاوته، ولی در مجموع الان من و شما که یه جا نشستیم سیستم سوختیمون هوازیه. احتمالاً این سوال براتون پیش میاد که خب اگه هوازیه و من دارم چربی میسوزونم چرا لاغر نمیشم؟ یعنی ما باید با نشستن همینه. آره. خب ببینین نکته اینجاست که یعنی سوختن چربی شما یا کالریتون انقدر الان پایین هست که از صبحونه و نهار و شامی که شما خوردین خیلی کمتره. برای همین مازاد اون به صورت چربی ذخیره میشه. با این سطح از فعالیت شما لاغر نمیشین، چون ورودیتون بیشتر از خروجیتونه. شما باید انقدر اینو افزایشش بدید که برسه به سطح مثلا متوسط که بتونه سهم سوزوندنشو از دریافتتون بیشتر کنه، که این توازن به این سمت بچربه، در نتیجه شما لاغر بشین. نکته جالبش اینجاست، نه تنها کسایی که خیلی کار نمیکنن با وجود اینکه تو چربی سوزیان هی چاقتر میشن، در کنار این اون افرادی که خیلی فعالیت شدید انجام میشن لاغر نمیشن. مثلا شما این موقع هست یه ورزشکاری رو میبینید که فعالیت خیلی انفجاری انجام میده،
بله،
ولی اونقدی که شما انتظار دارین لاغر نیست. و همیشه براتون سواله که چرا این لاغر نمیشه، چون معمولا سهم قند و آتپش بیشتر از چربیاشه، در نتیجه توی توازن چربی سوزیش کمتر میشه. برای اینکه بتونید ایدئال ترین حالت هوازی رو داشته باشین، بهتره که تو سطح متوسط فعالیت انجام بدیم
و بیشتر به صورت کلی. اگر میانگینی از فعالیت های روزانه یک فرد رو در نظر بگیریم، بدن ما بیشتر برای متابولیسم سوخت و ساز خودش انرژی تامین بکنه بیشتر قند میسوزونه یا چربی.
اگه زندگی شهری امروز ما رو دارین میگین 100% هوازی،
یعنی
شما سهم چربی سوزی از همه اونا بیشتره، اونا برای فعالیت انفجاریه و شدیده.
یعنی الان میخوام همین رو میخوام بگم، دقیقاً تو ذهن معکوس به نظر میرسه دیگه، که موقع فعالیت ورزشی یا به عبارتی وقتی ما میخوایم لاغر بکنیم چربی سوزی صورت بگیره، میگم این فعالیت شدید انجام بدیم. ولی شما میگید که یه زندگی شهری هم باز چربی بیشتر میسوزونه، منتها چون دریافتیمون بیشتر هست این خودش رو نشون میده.
دقیقا.
و برای اینکه بخوایم ورزش بکنیم یعنی باید بریم قند مصرف بکنیم، چون بدن میخواد سویچ بکنه رو قند مصرف کردن.
نه بزنین اینجوری بگم، شما تعریفتون کاملا درسته، مشکل اینجاست. ببین شما تو فعالیت روزمره، تو زندگی عادی روزمره، فرض رو بریم که عددا رو مثال میزنم، فرض رو بریم بگیرین که 2500 کیلو کالری دارین انرژی دریافت میکنید، ناشی از صبحانه و نهار و شام و اون میان وعدایی که میخورین، ولی به خاطر اینکه فعالیت شدیدی ندارین دارین 1000 کیلو کالری مثلا میسوزونین، 1500 کیلو کالری میسوزونین.
بله.
این 1500 کیلو کالری رو شما به من میگید که چربیه یا قنده، من میگم سهم بیشتر چربیه. ولی از این 1500 تا سهم بیشتر چربیه، شما 1000 تای دیگه هست که اصلا نسوزوندینش، برای همین هی ما چاقتر میشیم. فرقش میشه اون 2500 تایی که ما وارد کردیم ولی 1500 تا سوزوندیم، این 1500 تا همش بوده چربی ولی کل انرژی دریافتی منو نسوزونده. بحث لاغری و چاقی یه موضوعه، بحث سیستم سوختی یه موضوع دیگه است. اگر من میخوام وزنم رو بیارم پایین، فارغ از این که باید سیستم سوختیمو بندازم روی چربی سوزی، باید سهم، یعنی اینجوری میگم درصدش نه تنها باید روی چربی بیشتر باشه، هیچ مقدارش هم باید از مقدار کالری دریافتی روزانه‌تون هم باید بیشتر باشه. تو این حالت شما میفتین رو لاغری، وگرنه در غیر این صورت شما میفتین روی حالت افزایش وزن.
من درباره این متابولیسم و این سوخت حالا چربی قند هنوز سوال دارم، ولی از واژه چربی سوزی موضعی استفاده کردید. خیلی وقتا میشنویم که مثلا فرد میخواد پهلوشو فقط لاغر بکنه، یا مثلا میگه رون پام یه ذره پر شده، توپل شده. واقعا ما چیزی به اسم چربی‌سوزی موضعی داریم؟ مگه سوخت و ساز بدن، اون متابولیسم بدن یک پارچه نیست؟ بدن مثلا اینقدر میتونه هوشمندانه رفتار بکنه که در یک ناحیه چربی رو بیشتر مصرف بکنه؟
این مثالم من اینجوری بزنم، برگردم به ماشین.
بنیه علمی داره این هم؟
نه، همچین چیزی نیست. خب الان یه توضیح کوچیک بدم برای اینکه بهتر بتونید باش ارتباط بگیرین. شما فرض رو بر این بذارین که ماشینتون باکش نصف است.
بله.
الان میرید بنزین میزنید.
بله.
بنزین جدیدو که نصف باکه میریزین تو اون باکه قبلی، یعنی نصفه قبلی، درسته؟
بله.
ماشین میفهمه که کدوم بنزین جدیده، کدوم بنزین قدیمه، که بیاد از اون قدیمیه بسوزونه یا جدیده؟
نه.
همه اینا با هم قاطی میشن، درسته؟
بله.
شما وقتی میخواین فعالیت بعد بدنم، یعنی ماشینم اینجوریه که یه خروجی از توی باک داره که میاد تو مکانیزم موتورش مصرفش میکنه.
بله.
اصلا کاری نداره که الان مثلا یکی از سیلندراتون شما داره درست کار میکنه یا نه، چون امکان داره توی یه سیلندر مصرف بنزین بیشتر باشه، توی سیلندر کمتر باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکی از شمع‌ها داره درست کار میکنه یا نه. حالا من نمیدونم، این مثالا رو میزنم، آقایون شاید بهتر باشه ارتباط بگیرن، امیدوارم که خانوما هم متوجه مثالای من بشن. ولی داستانش اینجوریه که عضله هر جایی بدن که هست مستقیم از چربی که روش قرار گرفته نمیتونه استفاده کنه. معمولاً سوخت و ساز یا تأمین چربی هاشو از عروقی که کنارش عبور کردن تأمین میکنه.
عضله.
شما دارین با بدنتون میخواین سوخت و ساز انجام بدین،
یه سری عروق از کنارش رد شده، یه لایه چربی هم بالاشه.
آفرین.
چربی رو از اون عروقی که از کنارش رد میشه میگیره.
رد میشه. چون اصلا چربی که شما ذخیره دارید به شکل تریگلیسیریده که اصلا عضله اونو نمیشناسه. عضله چی رو برای سوخت و ساز میشناسه؟ فری فتی اسید ها رو میشناسه. برای همین میاد از داخل فری فتی اسید های داخل خون برداشت میکنه. بعد کاری نداره که این از کجا آوردش. حالا اون مکانیزمی که قرار چربیای بدن رو کنترل بکنه که یکی از اون بافته اصلی کبده، اونم باز کاری نداره که کدوم عضله درگیره.
بله.
این میگه که من سطح فری فتی اسید خون رو باید تنظیم کنم و نرمال نگه دارم. وقتی میاد پایین افزایشش میده، وقتی کاهش پیدا کنه کاهش پیدا کنه افزایش میده، وقتی افزایش پیدا کنه کاهشش میده.
درست.
این مکانیزم کاملا مجزان، یعنی اصلا سیستم تأمین ماده سوختی که داخل سیستم عروق هست کاملا مجزا از عضلاتی هستن که دارن اینا رو مصرف میکنن. اونها یه واحد جدان، برای همین اصلا کاری ندارن که کدوم عضله درگیره.
اصلا براشون مهم نیست.
خب. ولی اگه بخوایم ساده بگیم، مثلا شما فکر میکنید که، چون حالا سوال اومد اینجا براتون بگم، یه موقعی پیش میاد شما یه نفر لاغر رو میبینین ولی شکم داره، بعد براتون همیشه عجیبه که این لاغره چطور شکم داره، یا امکان داره یه نفر چاق رو ببینید ولی اونقدی که اون آدم لاغره شکم داره این شکم نداره. من استثنان این موضوعی که الان دارم میگم و فقط در مورد شکم میگم، چون یه موضوع خیلی مهمه برای اکثر مردم.
بله.
لاغری در قسمت شکم، یا اینجا بگم چاقی در قسمت شکم، سه تا حالت داریم. یکیش چاقی کاذبه، یکی چاقی واقعیه و یکی هم چاقی ترکیبیه. چاقی کاذب چیه؟ شما وقتی عضلات شکمتون شله، احشام فشار میارن و شکم به سمت جلو کشیده میشه و اون آدم لاغره چاق دیده میشه، چون عضلات شکمش تحمل نگه داشتن احشام سر جاش ندارن. این آدم فربه نیست ولی شکم داره. یه سری افراد هم هستن که اصلا ورزشکارن، ورزش زیاد میکنن ولی بدنشون فربه است. رو همین حساب عضله سر جاشه چربی داره، یعنی یه قطره به دور شکمش اضافه شده ناشی از اون چربی که روی شکم قرار گرفته. یه سری افراد هم جفتشو دارن. حالا اون نفری که جفتشو داره شروع میکنه دراز نشست رفتن. وقتی دراز نشست میره چاقی کاذبش برطرف میشه، یعنی ما به اون کسی که لاغر اولی بود بهش میگیم دراز نشست برو، عضله شکمت بیاد سر جاش. که البته الان بگم دراز نشست حتما باید با زانوی خم بره، چون خودش داستان داره. ولی وقتی بهش میگیم که آقا تو دراز نشست برو، این چون دراز نشست میره اولش چاقی کاذبش برطرف میشه، بعد میگه که دراز نشست مثلا یه ماه اول، دو ماه اول، سه ماه اول خوبه ولی بعدش دیگه اثر نمیده. راستم میگه، چون اون دو سه ماه اول چاقی کاذبه برطرف شده، ولی بعد از اون آنچنان چربی سوزی شما توی درازان شست رفتن آیدتون نمیشه که بگید واو من الان یه عالم لاغر شدم. رو همین حساب بعد از اون دیگه انگیزش رو از دست میده. حتما باید این سویچ کنه روی حوازی و فعالیت‌های متوسط رو به پایین تا بتونه وزنش رو کاهش بده.
بسیار عالی، ممنونم. بخش نخست گفتگوی من با دکتر میلاد رحیمی رو شنیدید. برنامه رادیو همچنان ادامه داره. بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. آینده بلاکچین دیگه صرفاً به قیمت بیتکوین گره نخورده. این فناوری کم کم از سایه هیاهوی رمزارزها بیرون میاد و به عنوان زیرساختی برای اعتمادسازی در اینترنت شناخته میشه. درست مثل زمانی که اینترنت فقط برای ایمیل استفاده میشد و بعدها به بستری برای همه چیز تبدیل شد. بلاکچین هم میتونه مسیر مشابهی رو طی کنه. اما چطوری؟ یکی از پرسش‌های بزرگ اینه که کدوم صنایع بیشترین سود رو از بلاکچین خواهند برد. حوزه‌ای که مشکل اعتماد، واسطه‌های پرهزینه و یا شفافیت ناکافی دارند، بیشترین ظرفیت رو دارند. از زنجیره تامین کالا گرفته تا خدمات مالی، همه میتونن از شفافیت و تغییرناپذیری داده‌ها استفاده کنند. با این حال آینده بلاکچین فقط روشن و بدون چالش نیست. بسیاری از پروژه‌ها شکست خواهند خورد چون فقط به دنبال موج سواری‌اند و ارزش واقعی خلق نمی‌کنند. همونطوری که حباب دات کام شرکت‌های زیادی رو نابود کرد، ولی گوگل و آمازون رو به دنیا معرفی کرد. بلاکچین هم قربال خودش رو در آینده خواهد داشت. احتمالاً بلاکچین به شکل نامرئی در زندگی ما جا افتاده، مثل اینترنت یا جی پی اسی که دیگه کسی به اونها فکر نمی‌کنه، ولی همه جا هستند. شاید در آینده بدون اینکه بدونیم تراکنش‌های بانکیمون، قراردادهای دیجیتالیمون و یا حتی رای دادنمون روی بلاکچین انجام بشه. یکی از حوزه‌های امیدوارکننده هویت دیجیتاله. اینکه امروز هر کدوم از ما در وب صدها حساب کاربری داریم و اطلاعاتمون رو در سرورهای مختلف ذخیره کردیم. بلاکچین میتونه این هویت‌ها رو یکپارچه کنه و مالکیت داده‌ها رو به خود افراد بازگردونه. آینده‌ای که در اون هر کسی کنترل کامل بر داده‌های خودش داشته باشه. ولی نباید فراموش کنیم که بلاکچین یک چالش زیست محیطی هم داره. مصرف انرژی در شبکه‌های مثل بیت کوین بسیار بالاست. آینده موفق این فناوری منوط به تغییر در الگوریتم‌ها و یافتن روش‌های سبزتر برای تایید تراکنش هاست. این فناوری به تنهایی آینده رو نمی‌سازه. بلاکچین باید در کنار هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و محاسبات ابری قرار بگیره تا تصویر بزرگتری از جهان دیجیتال شکل بگیره. آینده نه فناوری منفرد، بلکه هم‌افزایی میان فناوری هاست. کتابیوم امروز بخش بود از کتاب حباب یا انقلاب به نویسندگی نیل مهتا، یکی از منابع جامع برای درک دنیای بلاکچین. کتابی که در اون تلاش شده تا با نگاهی بی‌طرفانه دور از هیجان زدگی و یا بدبینی این فناوری رو بررسی کنه. در پایان هم تصویری از آینده ارائه میشه که شنیدنش برای هر کسی که با اقتصاد، فناوری و یا جامعه در ارتباط جذاب خواهد بود. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من با دکتر میلاد رحیمی همچنان ادامه داره. درباره سوخت و ساز در بدن داریم صحبت میکنیم، متابولیسم. و دکتر رحیمی میخوام این سوالو بکنم که بعضی از افراد رو ما میبینیم که هر چقدر میخورن اینا میگن که آقا چاق نمیشن، مثلا مثل خود من که مهم نیستش که چقدر غذا بخورم، چه مدت چربی بخورم، چیزای شیرین بخورم، چرب بخورم، نهایتاً از اون میانگین وزنی که الان دارم شاید 1 کیلو 2 کیلو برم بالاتر، دیگه بالاتر نمیره، یه مقاومت اصلا شدیدی بدن نشون میده. میگن این افراد سوخت و ساز بدنشون بالاست، یا به عبارتمون متابولیسم پایه‌شون بالاست. آیا واقعا به این دلیل هست حالا اگر که فرض بذاریم که بیماری انگلی چیزی هم فرد نداشته باشه، و اینکه متابولیسم پایه رو میشه در افراد ارتقا بدیم، مثلا یه فردی که حالا اضافه وزن داره کاری بکنیم که متابولیسم پایش، سوخت و ساز پایش بیاد بالا و این ثابت باقی بمونه و به تدریج دیگه لاغر بشه.
این هم باز جزء سوالای خیلی خوبه، دغدغه خیلی از کسایی که حالا ما با هم صحبت میکنیم. اینکه اینو دوباره همون مثال قبلی رو بزنم، فقط شما سایز ماشینا رو در نظر نگیرید، من مثال ماشین چون همه رو زدم اینم اینجوری بگم، برای اینکه بتونید ارتباط بهتری بگیریم که اصلا شنونده ها بدونن که متابولیسم پایه چیه، اینی که شما فرمودین. باز دوباره میگیم ماشینو که ما نمیتونیم خاموش کنیم، یعنی ما بدن انسان قابلیت خاموش شدن نداره، چون یعنی مرگ. ما باید همیشه روشن باشیم. شما فرض رو بر این بگیرید که یه دونه پراید دارین، یه دونه بلیزر دارین.
بله.
با این شما 100 کیلومتر پیمایش کنید. بلیزر مثلا 124 میسوزونه، پراید مثلا 106 میسوزونه.
بله.
اینا به خاطر پیمایش اون 100 کیلومتر میزان مصرف سوختشون مشخصه. اگه این دوتا ماشین به جای اینکه پیمایش بکنن، یعنی جا به جایی داشته باشن، اگه سر جای خودشون ثابت باشن ولی روشن، چون ما گفتیم بدن انسان رو نمیتونیم خاموش کنیم، روشن در جا ثابت باشن، جا به جاییشون صفره، آیا مصرفشون هم صفره؟
خیر.
خیر. اینجوری بگم، اون پرایده اگه داره 106 میسوزونه، یک ساعت در جا کار کنه احتمالاً 2 لیتر میسوزونه. یعنی در حقیقت 2 لیتر رو بابت یک ساعت روشن بودن سوزونده، 4 لیتر رو بابت پیمایش اون 100 کیلومتر.
بله.
تو بلیزر هم اینجوریه که احتمالاً 10 لیتر رو در جا میسوزونه، 14 لیتر رو برای عبور از اون 100 کیلومتر.
درست.
ما به اون سوختی که بابت در جا روشن بودن مصرف میکنیم میگیم متابولیسم پایه. پس من بابت زنده بودنم باید، یعنی مگه به من یه داروی بیهوشی بدن الان من اصلا برم توی حالت کاملا بیهوشی درجا باشم، یه مصرف سوختی دارم بابت زنده بودنم، ما به اون سوخت میگیم متابولیسم پایه. تمام فعالیت هایی که شما انجام میدید الباقیشون میشن متابولیسم فعالیت و روزمرگیتون. حالا سوال شما اینه که آیا من متابولیسم پایه رو میتونم تغییر بدم؟ اولا که متابولیسم پایه کلا تغییر میکنه، ولی ما نمیتونیم تغییرش بدیم. سنه که باعث میشه و حجمه که باعث میشه که تغییر بکنه. یعنی افراد سنشون که افزایش پیدا میکنه به هر حال ما چون همیشه سنمون رو به افزایشه دیگه، متابولیسم پایتون رو به تغییره، و اگر تو این بین وزنتونم تغییر بکنه اثرگذار روی متابولیسم پایه.
با افزایش سن متابولیسم پایه زیاد میشه کم میشه؟
ببینید اینجوری بگم، اگر بخواید از نوزاد در نظر بگیرید، اول افزایش پیدا میکنه نسبت به واحد حجم، من دارم به واحد حجم میگم، اول افزایش پیدا میکنه چون توی اون ساختن خیلی اتفاق میفته، بعد از تقریبا سن بلوغ جسمی دیگه شروع میکنه کاهش پیدا کردن، معمولا این اتفاق میفته. به غیر از اینکه افرادی که خب یه خورده شرایطشون متفاوته،
باز سنین پیری هم کاهشش بیشتره،
ما کاهش نده. اگه نگاه کنید افراد مسن دیگه فرسوده میشن، بدنشون دیگه ساختنی اتفاق نمیفته، برای همین عضلات تحلیل میرن. و جالب اینه که معمولا تو این سن تراکم عضلانی کم میشه، به حجم چربی اضافه میشه. اگه افراد تو این سن فاکتور وزن رو در نظر نگیرن، آره متابولیسمشون شروع میکنه کاهش پیدا کردن، چون اگه بهتون گفتم یه تابعش هم حجم دیگه، وقتی من حجم بزرگتری دارم نهایتاً باید بابت بافتای زنده‌ای که الان به حجمم اضافه شده یه متابولیسمی مصرف بکنم. این عدد کاملا مشخصی نداره، اما یه چیز خیلی جالب بگم، این همه دستگاه و وسایلی که شما میخرین که یه دستورالعمل داره و یه مشخصات فنی داره، بدن انسان هم یه دفترچه داره که مشخصات فنی کامل توش خورده. چیه؟ همون دی ان ایه.
بله.
شما داخل دی ان ایتون خورده که من اصلا البته اینو بگم، روی این که همه فاکتورها الان توش سنجیده شده باشه نه، ولی خیلی از فاکتورها توش دیده شده. مثلا امکان داره تو دی ان ای من خورده باشه که من متابولیسم پایم پایین باشه، برای همین وقتی متابولیسم پایه من پایینه من آبم میخورم چاق میشم. اونایی که متابولیسم پایشون خیلی بالاست میگه من هر چی میخورم چاق نمیشم. گیرشون کجاست؟ چون این هیچ کاری هم که نکنه، مثلا تو هم درجه نشسته داره 3000 کیلوکالری میسوزونه، ولی اون یکی بنده خدا هرچی هم میدوه به زور میرسه به 2500 کیلوکالری. برای همین تیپ‌های بدنیشون کاملا با هم متفاوت میشه.
هورمون‌ها چه نقشی دارن تو بدن؟ مثلا ما حالا هورمون کورتیزول رو داریم، هورمون مثلا انسولین رو داریم، آدرنالین رو داریم، هورمون‌های متعدد. موقعی که داریم فعالیت میکنیم، حالا هوازی بی هوازی، کدوم یکی از اینها بیشتر ترشح میشه و آیا مثلا میشه با حالا مداخله در این هورمون‌ها متابولیسم رو، سوخت و ساز بدن رو کم یا زیاد کرد؟ مثلا میگم حالا از طریق مصرف قرص، تزریق حالا آمپول، بخوایم با این هورمون‌ها یه مقدار بازی بکنیم که این سوخت و ساز رو تغییرش بدیم.
اینم باز خیلی نکته جذابیه. قاعدتا خیلی‌ها دنبال این چیزا میرن. من همیشه به افراد توصیه میکنم که اولا اگر میشه این کارو کرد، ولی اولا که اگر بیماری ندارید، مثلا طرف چاقی مرضی اگه نداره، هیچ وقت این کارو نکنه. مثلا یه خانومی من دیدم 5 کیلو اضافه وزن داره، به خاطر 5 کیلو میره قرص مصرف میکنه. این خیلی کار اشتباهیه. ولی اگه میخواییم بدونید اثر هورمونا چیه، شاید پر اثر ترینشون تیرویده، خیلی اثر داره روی متابولیسم، و بعد از اون میتونه حالا همین هورمون هایی که توی فعالیت های ورزشی اتفاق میفته، هم از هورمون های استرسی مثل سروتونین،
بله،
مثل هورمون های جنسی مثل استروژن، پروژسترون، تستوسترون، همه اینا دونه دونه میتونن اثرگذار باشن روی متابولیسم. ولی باز اینو بگم، ما داریم تمام عوامل مداخله گر رو فعلا در نظر نمیگیریم. یه آدم سالم نرمال، زندگی نرمال داره رو داریم مورد بررسی قرار میدیم. پس برای اینکه بخواید این هورمونا رو دستکاری کنید، فرض رو بریم بگیرید که من اصلا مشکل تیروئید ندارم،
بله،
ولی به خاطر اینکه زندگی فعالی ندارم میخوام برم داروی تیروئید مصرف کنم که شاید بتونم اینجوری کنترلش کنم، این خیلی کار اشتباهیه، چون امکان داره من یه دوره استفاده بکنم به هدفم هم برسم، ولی عملکرد غده تیروئید کلن به هم بریزم. این باعث میشه که بعد از اون یه عالم موزلها و عوارض و عواقب واسه من داشته باشه. منطق بر اینه که اگر کسی قراره اصلاحی توی وزن بدنش داشته باشه، همه رو بدون حالتی کسایی که بیمارن ها، گفتیم اون انگله و اون تیروئید و اینا رو بذاریم کم، کسی که کمکاری تیروئید داره، پرکاری داره، کسی که سالمه اگه میخواد کاری بکنه حتما با فعالیت بدنی این کار انجام بده.
و اینکه حالا باز بریم سراغ خود قند و چربی دوباره، مثلا ما زیاد میشنویم که قبل از آغاز یک فعالیت بدنی گفته میشه که آقا مواد قندی مصرف بکنید. اگه مثلا حالا چای میخواهید بخورید، با خرما بخورید، حالا یه چیز انگوری اگر تابستان هست انگور هست مثلا انگور مصرف بشه. ولی شما اشاره کردید که بدن چربی رو بیشتر میسوزونه و اولویت با سوزوندن اون هستش. چرا پس این توصیه میشه؟ و دو اینکه ما وقتی فعالیت بدنی رو آغاز میکنیم از کجا به بعد این سوزوندن شدت میگیره؟ مثلا میگم اگه شدت فعالیتمون ثابت بمونه، آیا اون سوخت و سازه درسته یه مقدار افزایش پیدا کرده اما اونم همون ثابت باقی میمونه، یا نه از یه جایی به بعد شدت سوخت و ساز زیاد میشه؟
دو تا سواله، این دو تا خیلی مقولاش مونه، شما یادتون باشه یکیش من میگم. اولا من دومی رو جواب
به آخر برنامه نزدیکی من گفتم هر دو تا سوال با هم یادم نره.
عزیزم این ببین، در مورد تایم، زمانی که برای هر کدوم از سوخت و سازها هست، اینو که دارم میگم حدودیه، چون افراد مختلف با هم متفاوتن، یعنی ما دفترچه فنیامون کاملا با هم فرق میکنه، ولی حدودا شما میتونید 0 تا 30 ثانیه توی سیستم فوسفاژن باشین، 30 ثانیه تا 3 دقیقه میتونید تو سیستم اسید لاکتیک باشین، از 3 دقیقه به بالا شما کم کم میرین تو سیستم هوازی. یعنی اگر شما تونستید 20 دقیقه توی یه سطح فعالیت ثابت یه کاری رو انجام بدید، قاعدتا اون فعالیت هوازیه،
بله،
یعنی بدون هیچ شکی. این در رابطه با سیستم های سوختی که البته میگم تو افراد متفاوته، یعنی اون 3 دقیقه که من گفتم امکان داره تو یه نفر تا 5 دقیقه باشه، حتی ورزشکارای حرفه‌ای ما بهش میگیم آستانه اسید لاکتیک، اینو افزایشش میدن که بتونن تحمل بیشتری داشته باشن.
بله،
حالا اینم بینش بگم چون شاید مخاطباتون ورزشکار باشن، دو تا رشته ورزشی خیلی سخت اگه توی دنیا باشه، یکیش 2800 متر، به خاطر اینکه تای آستانه اسید لاکتیکش میرسه به انتهای خط پایان، به خط پایان رسیدنش لحظه ایه که اوج درد رو باید تجربه بکنه. یکی هم رشته کوهنوردیه. کوهنوردی حرفه‌ای ها، کسایی که تو ارتفاع هستن. چرا؟ به خاطر اینکه شخص توی شرایطیه که سطح فعالیتش هوازیه ولی هوایی نیست که استفاده بکنه، برای همین بدنش تو تجربه اسید لاکتیکو داره میکنه. این مربوط به اون سوال که اگه خواستیم باز بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ولی سوال اولتون که چه مواد غذایی مصرف بکنیم و اینا،
توصیه میشه چرا توصیه میشه قند مصرف کنیم بیشتر؟
کلا مواد غذایی که شما میخورین توی دو دسته تقسیم میشه: ریز مغذی ها و درشت مغذی ها. درشت مغذی ها اونایی یعنی که به شما کالری میدن، مثل پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها.
بله.
ریز مغذی ها میشن ویتامین ها، مواد معدنی، آب و فیبر، که اینا هیچ کالری به شما نمیدن، انرژی به شما نمیدن، ولی برای بدن لازمن، شما باید حتما بخورینشون. تو اون سه تا ما الان چون داریم در مورد چاقی و لاغری صحبت میکنیم، پس فقط این چسبیم به درشت مغذی ها. تو درشت مغذی ها پروتئین ها انتخاب خوبی نیستن.
بله.
چرا؟ چون بدن پروتئین ها رو گزینه مناسبی نمیدونه، سوخت خیلی جذابی نیست، ترجیح میده اون رو توی ساختار بدن استفاده بکنه. ولی قندها یا هم کربوهیدرات ها و چربی ها سوخت و ساز، یعنی ماده سوختی خیلی مناسبی هن. نکته اینجاست که ما خود این چربی ها و قندها مدل های مختلفی دارن. مثلا توی قندها ما تک قندی ها رو داریم، دو قندی ها رو داریم و چند قندی ها رو داریم.
بله.
شما مثلا به من میگید که من با چایم قند بخورم یا توت بخورم یا خرما بخورم. خب توت و خرما تقریبا میرن تو خانواده فروکتوزها و دو قندی ها قرار میگیرن، ولی اگه شما قند بخورید میشه چند قندی ها. میزان کالریشون متفاوته. هیچ. و یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا داره که متاسفانه تو این پیج اینستاگرام انقدر وایرال میشه، مطالب مختلف مردم رو به اشتباه میندازن. این نکته است که یه چیزی توی قند داریم به اسم گلایسم ایندکس، ضریب جذب قند. شما وقتی قندی رو که دریافت میکنید ضریب جذبش پایین باشه، به شما لطمه کمتری میزنه،
یعنی آهسته تر جذب میشه.
آره دقیقا. خب اینا چجوری میشه متوجه شد؟ از اندازه گیری قند خون. شما اگه مثلا یه نوشابه سیاه بخورین،
بله،
قند خونتون سری میره بالا. چرا؟ چون توش ساکاروز داره و گلایسیم ایندکسش بالاست. اگه شما به جای همین یه از این نوشیدنی های مخمر جوه کلاسیک،
بله،
مالتا، چون طعم داراش همشون قند دارن، بدون طعماشو بخورین، آنچنان قندتون رو بالا نمیبره. یعنی اگه قرار باشه بین این دوتا انتخاب بکنید، نوشیدنی‌های، حالا من چون بخواید برند نگیم،
بله،
نوشیدنی‌های آب جو مالت کلاسیک خیلی مناسب‌تر از نوشابه‌ن. حالا از این بهتر چیه؟ شما میتونید خونه خودتون نوشیدنی مثل قدیما بود، ما شربت مادرها درست میکردن،
درست،
با شکر و قند خیلی کم درستش بکنین، یا اصلا ازش توشون نزنید. چون مثلا توی عرق دارچین خودش طعم دهنده شیرینی هست، یعنی شما میتونید اصلا یه نوشیدنی درست کنید که توش عرق دارچین هم باشه، شیرینیشو از اون بگیرید، بعد چون تقطیر شده اصلا قندی نداره، شما راحت میتونید اونو استفاده بکنید.
خیلی سپاسگزارم دکتر علی، استفاده کردم، این گفتگو خیلی جالبی بود و کلی یاد گرفتم. امیدوارم که شنونده هم لذت برده باشه از این گفتگو. سپاس که تا این لحظه برنامه رادیوم رو شنیدید. من احسان مرچو به اتفاق تهیه کننده برنامه، سرکار خانم اکرم زمانی، از همه شما خداحافظی می‌کنم. موفق و پیروز باشید.